بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عن مولانا امير المؤمنين علي عليه السلام: ترک الذنب اهون من طلب توبه. ترک گناه به تعبیر مولا علی علیه السلام آسان تر است از تقاضای توبه کردن. پر واضح است: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که توبه میکنه از گناه مثل کسی است که گناه ندارد. یعنی چی؟ یعنی این که به هر حال معلوم گناه کرده، مثل ظرف شیشه ای که بستش زدن و قابل استفاده است. ترک الذنب اهون من طلب توبه. گناه نکن که مجبور به عذرخواهی حتی از خداوند بشی. عرض کنم که در بهار جلد 8 صفحه 384 حدیث 584 یک داستانی هست، گرچه در نقل این داستان باید لطافت‌هایی به خرج داد تا سودآموزی خودش رو داشته باشه. داستانش این است که عابدی در بنی اسرائیل بسیار پاک زندگی میکرد، هیچ خلافی ازش صادر نشد. شیطان لشکرش رو جمع کرد و گفت مثل که زور ما به این نمیرسه. یک کسی بلند شد از ایادی شیطان، گفت که من میتونم گمراهش کنم. گفت چطور؟ گفت از راه زن و فساد جنسی. ابلیس گفت بنشین. شیطان گفت بنشین، کار تو نیست، این مرد پاک سراغ این چیزا نمیاد. دومی بلند شد، گفت من از راه شراب و امثال ذالک او رو از این کار باز می‌دارم. خب شیطان گفت این اینطوری منحرف بشو نیست. سومی بلند شد، گفت من میتونم بیچارش کنم. گفت تو از چه راهی؟ گفت از راه عبادت. گفت از راه عبادت بیچارش میکنی؟ ابلیس گفت بله، من از راه عبادت بیچارش میکنم. او آمد در صومعه این عابد و ایستاد پیشش، گر و گر نماز، حتی این که میخوابید او نماز میخوند، خستگی ناپذیر. این عابد گفت اگه عبادت این عبادته پس عبادت ما چه؟ بابا ای والا، به تعبیر عامیانه او نمیدانست که شیطانه. عرض میکنم که آمد پیش او، گفت این حال خوش را از کجا پیدا کردی تو؟ گفت که اولش جواب نداد، بار دوم، بار سوم شیطان بهش گفت گناهی کردم، ازش توبه کردم. هر زمان که اون گناه به خاطرم میاد برای جبرانش عبادت میکنم. عابد گفت این گناه چه گناهی بوده تا من هم انجام بدم و نسبت به عبادت مثل تو بشم بعد از توبه؟ گفت آقای رفته بود منبر، داستان اون کسی که شرابخوار بود و در مجلس سید و شهدا توبه کرد، یه اسمی داره در بین اینه که توبه میکنن، چی؟ رسول ترک. داستان رسول ترک رو گفت. فردا بعضی از جوانها یه شیشه های کوچیکی شراب میخوردن تو مجلسشون تا امام حسین دستشون رو بگیره. بدآموزی ها، این چنین منبرها منکره، منکر. خلاصه این شیطان لعنتی بهش راهکار یاد داد، گفت میری شهر در محله بدنام سراغ فلان زن آلوده را میگیری، دو درهم بهش میدی و گناه میکنی. عابد میگه که دو درهم که ندارم. میگه این دو درهم پول بهش میده و میاد تو شهر با همون لباس عبادت سراغ منزل اون زن رو میگیره و اونم آدرس میدند و میاد پیش اون زن آلوده با همون لباس. مردم فکر کردن این رفته میخواد بره موعظه کنه، دعاش هم کردن لابود که میره این طرف، تا رسید به اون زن، دو درهم رو پیش زن انداخت و گفت که مشغول کار زشت بشه. اون زن، زن آلوده، بهش گفت که با این لباس و این کثافت کاری چته؟ با این لباس و این گناه بهش گفت که چرا آمدی؟ و واقعش اینه که من نسخه از یک کسی گرفتم آمدم اینجا. اون زن آلوده به این مرد فریب خورده گفت ان ترک الزن احون من طلب توبه، گناه نکن. ولیس کل من طلب توبه وجدها، کی به تضمین داده که توفیق توبه را داشته باشی؟ عرض کنم که بعد به این عابد گفت تصور میکنم شیطان این نسخه را بهت داده و به صورت عابد ظاهر شده، برگرد که من تسلیم خواسته تو نمیشم. یک زن ناپاک یک عابد را نجات داد. مرد عابد واقعا پذیرفت این موعظه را، برگشت دیگر اون نصیحت کننده را بر صومعه خودش ندید. فهمید دام او بوده. شنیدنیست اون زن بدکاره اون شب از دنیا رفت. مردم دیدند که بر در خانه‌اش نوشته شده در تشییع جنازه این زن حاضر بشید که اهل بهشت. زن آلوده، این تابلو به کجا میخوره؟ عرض میکنم که مردم به شک افتادند و 3 روز دست نگه داشت. باریکلا به غیرت مردم، زن آلوده که شایسته این همه تجلیل نیست، شایسته این همه تکریم نیست. دارد که خداوند به پیامبر اون زمان حضرت موسی وحی فرستاد که به سراغ فلان زن برو، بر او نماز بخوان و به مردم بگو که در این نماز شرکت کنند که من او را بخشیدم. ان الحسنات یذهبن السیئات، بهشت بهشت دادم چون فلان بنده عابد مرا از گمراهی نجات. بهار جلد 8 صفحه 384. خب این بخشش که بخشیده شده، ممکنه برخی از کسانی که نمیفهمند روایات رو سوء استفاده کنند، ولی باقی بخشهاش بسیار هشدار دهنده است. یعنی چه بسا کسی در قالب عبادت بیاد این چنین فریب بده. گفتم بهار جلد 8 صفحه 384 هست. ترک الذنب اهون من طلب توبه. خب سخن پیرامون معاتات بود و بحث این بود که آیا همان شرایطی که در بیع قولی هست، همون شرایط در بیع معاتاتی هست، همون احکامی که در بیع قولی هست در بیع معاتاتی هم هست یا نی؟ آخرین بخش بحث را داریم دنبال می کنیم و اون اینی که آیا خیار در بیع معاتاتی هست یا خیار در بیع معاتاتی نیست. گفتیم چند صورت در این مسئله هست. یک، معاتاتی که خروجیش ملک لازم باشه، قصد ملک هم شده باشه. خب اینجا پر واضح هست که خیار هست. دو، معاتاتی که مقصود به حل اباحه باشه، خروجیش هم اباحه باشه، نه خیار در مقام ثبوت هست نه خیار در مقام اثبات، چون لغوه. سه، مقصود ملک جائز باشه. خب مقصود ملک مقصود ملک باشد و خروجیش هم ملک جایز باشه. گفتیم سه نظر در اینجا هست. یک نظر این است که در اینجا خیار هست مطلقا، یک نظر این که خیار نیست مطلقا، و یک نظر تفصیله. تفصیل این که اگر ادله خیاری اختصاص به بی پیدا کنه اینجا نیست، اما اگر دلیل عام باشه اینجا هست. شیخ در صدر کلامش عرض می کنم خیار را مطلقا آری گفته، در ذیل کلامش این تفصیل را پذیرفته. لکن مرحوم آقای خویی گفته است که در اینجا خیار مطلقا هست، چه در خیاراتی که دلیلش میگوید مال بیعه، چه در خیاراتی که به دلیل العام ثابت شده. با این تحلیل که جواز بر دو قسمه، جواز حقی و جواز حکمی. جواز حقی اون جوازی است که به ید متعاملین از حدوثن و بقاءن، این گاه یتعلق بالعقد و گاه یتعلق بالعین. ایشان میفرمایند چه یتعلق بالحق چه یتعلق بالعین چه یتعلق بالعقد و چه یتعلق بالعین، خیار هست به اون بیانی که در بحث قبل محضرتون گفتیم. دو تا عقد اینجا و دو تا خیار، یکی خیار مجلس و به تعبیر ایشون یکی خیار معاتات، گاه هر دو هستند، گاه خیار مجلس هست خیار معاتات نیست، مثل اینکه تلف بشه یا سمن یا مسمن. گاه خیار معاتات هست و خیار مجلس نیست، متفرق شدن. گاه هم هر دو هست. این در صورتی که جواز رو جواز حقی بگیریم. اگر جواز رو حکمی گرفتیم و قائل به این شدیم که متعلق این جواز حکمی با متعلق خیارات مصطلح متفاوته، متعلق خیارات مصطلح عقده، متعلق خیار معاتات عینه. عرض می کنم که تصور کنید بعد بریم سراغ تصدیقش. جواز حکمی خدا گفته که شما اختیار دارید و خدا این اختیار رو بگیره. کل جواز فلهبه این قلت که اگر خیار معاطات به این عین تعلق گرفت و خیار حکمی خیار معاطاتی هم به این عین تعلق گرفت، این لغو لازم نمیاد، تحصیل حاصل نمیشه. گفتن لغو لازم میاد. به هر حال قصه چیه؟ قصه این است که میخوای دست من باز باشه، با یکی از اینا دست من باز میشه، چه خیار مجلس چه خیار معاطات به تعبیر آقای خویی. پاسخش همان است که در جواز حقی گفتیم، چون قابل انفکاک هندین دو، نسبتشون عام و خاص من وجه، گاه هر دو هستند، خیار مجلس و خیار معاطات، گاه خیار مجلس هست خیار معاطات نیست و گاه بالعکس. پس لغو نیست. خدا دو راه پیش روی مکلف قرار داده. پس جواز حکمی چه متعلق جواز حکمی، این دوتا یکی باشه یا دوتا باشه مشکلی نداره. خب یه قسمتش رو شما حل کردید، میایم سر اون تفصیل که مرحوم شیخ در پایان تفصیل رو گفت. اگر به دلیل اختصاص به بی داشته باشه خیار نیست، ولی اگر به دلیل آمن ثابت شده باشه خیار هست. ایشون میگه که این تفصیل تفصیل درستی نیست، چون هم اشکال نقضی داره هم اشکال حلی داره. اشکال نقضیش چیه؟ اشکال نقضیش این است که اگر این اشکال در معاطات جاری باشه، در بیع به صیغه هم جاری است. اونجا که چند سبب خیار باشه و هر کدوم از اینها اختصاص به عقدی داشته باشه، خیار مجلس باشه، خیار شرط باشه، خیار قبن باشه، خیار عیبم باشه، خب هر کدوم از اینها یک دلیلی داره، اونجا چطوری حل میکنید؟ اونجا میگید داشتن این خیارات لغو، یک خیار ثابته. قطعا اینو نمیگی، میگی به جهت خیار مجلس هست، به جهت خیار شرط هست. پس چند تا خیار داشتن مشکل ایجاد نمیکنه. اما جواب حلیش این است که ادله خیارات گرچه این ادله به طبعهی هر کدوم یک نقشی را ایفا می کنند، قدر مشترکشون این است که جایی می آیند که اگر این خیار نباشد اون لزوم باقی می مانه. این طوریه دیگه. بله، قدر مشترک این همه خیارات این است که اونجا که این عقد نیاید اونجا لزوم باقی می ماند. قدر افتراقشون این است که دلیلاشون متفاوته. یکی دلیلش قاعده لا ضرره، یکی دلیلش المؤمنون عند شروطهم، و یکی دلیلش چیز دیگه. خب لکن هر کدوم از اینها یک خروجی مختص خودش داره. خیار مجلس میگوید لولا من، نسبت به من این معامله لازمه. چه کار دارم که نسبت به خیار شرط لازمه یا لازم نیست؟ اگر عقد دیگری آمد و دلیلی بر جواز و بر اختیار فسخ نبود لازم میشه. این طوری معناش دیگه. این منافات ندارد که من جهات عدیدت، عرض میکنم که در البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، جلد 18 وسائل صفحه 6. خب معنای این روایت این است که ظاهر از وجوب بیع لزومش فقط از ناحیه خیار مجلسه. این منافات ندارد که من ناحیت اخرى لازم باشه. خب این قیل و قال، تصور بفرمایید موضوع چیست. موضوع این است، معاتاتی که قصد ملک شده و خروجیش هم ملک جایزه. مرحوم آقای خویی با تحلیلی که از جواز داشتند گفتند که اینجا معاتات نقش خیار رو داره، براش ثمره درست کردن، چه در جواز حکمی و چه در جواز حقی. گفتن که عرض می کنم اینجا خیار هست، منتها هر کدوم نقش خودش رو داره. چرا بگیم موضوعش عقده؟ اگر شما میگی قصد ملک شده و ملک متزلزلم آورده، خب این جواب این سخن هست. پس نگید عقد نیست، موضوع الخیار عقد لازمه. به تعبیر امروزی ها که میگن فلسفه خیار، ما تعبیر فقهیشو میکنیم، میگیم حکمت خیار. حکمت خیار چیست؟ حکمت خیار قدرت بر رجوعه. و عقد وقتی جایز شد، این قدرت هست، ولو یک ثمره این چنینی هم داشته باشه. عرف، شما که عرفی سخن میگید، معاتات را معرضن للزوال نمیدانند. شما در تحلیلی که فرمودید، معاتات رو خیاری دیدید مثل خیار مجلس، گویا معاتات سکوی تزلزله. عرف او را سکوی تزلزل نمی‌بینند. به عبارت دیگر، این که شما خیار را، معاتات را خیار می‌نامید، این خلاف نظر عرف و خلاف نظر فقها هست. عرف نمیگن خیار معاتات، میگن بیع معاتات. در نتیجه عرض میکنم محضر شما، این تفصیل موجه خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی ما بررسی میکنیم این بی ظرفیتشو داره یا نداره. از ادله ارزیابی میکنیم، میگوید که این خیار مال جایی است که بی تحقق پیدا کرده باشه، قولیاً او عملیاً. اینجا در جایی که به ما گفته باشه، به اگر اختصاص، اگر چنین دلیلی داشتیم، میگوییم که ثابت است. اما اگر چنین دلیلی نداشتیم، انصراف داره به بیع قولی، این خیار ثابت نیست. و اگر دلیل عام در اینجا دیدیم، این خیار ثابته. دلیل عام دیدیم، این خیار ثابته. بنابراین این تفصیل جناب شیخ، تفصیل خرد ورزانه هست. بفرما عزیز جان.
کل لزومن، یعنی برای هر چیزی که نزد عرف لازم است، برای اینکه بتوانند این لزوم رو بشکنند، خیار قرار میدن. لذا دیگه ما نیاز نیست بگیم این خیار قولی است، خیار فعلی است. لذا اینجا هم در معاتات، قول معروف، معاتات قولی، بیع قولی یا فعلی باشد. معاتات در
شما دارید همون تفصیل ما رو دارید میگید. میگید هر آن چیزی را که عرف بی ببیند، خیار درش هست.
فراتر از بی، یعنی
فراتر از بی چیه؟ فراتر از بی چیه؟
مختص به بی نیست دیگه خیار.
بله. خب اگر گفتیم نه، اختصاص به بی داره، برخی از ادله مال بیه، فراتر از بی بگیم کل العقود. نه، ما داریم تفصیل میدیم. این از صورت ثانیه، ثالثه. بیایید سراغ از سورت الرابعه. یکش کدوم بود؟ معاتاتی که قصد ملک بود و خروجیش هم ملک لازم، یک. از سورت الثانیه
قصد اباحه، خروجیش اباحه،
اباحه. از سورت الثالثه قصد ملک، خروجیش هم ملک متزلزل. از سورت الرابعه
قصد ملک و ملک لازم
و اباحه، و اباحه. از سورت الرابعه که مقصود به حل ملک ولی خروجیش شده اباحه. آیا اینجا خیار راه دارد یا خیار راه نداره؟ وقت ما چون تمام شده میگذاریم برای روز شنبه انشالله. فردا بحث نهج البلاغه و بله تفسیر قرآن در نهج البلاغه و امید خدا که نگاهی نو به تفسیر نهج البلاغه است. مصباح الفقاهه صفحه 195 جلد ثانی. خب بگید چرا من آدرس میدم این کتاب رو؟ من یک آفتی که حداقل در 3-4 دهه اخیر به جان کتاب‌های درسی ما افتاده، این آفت سبب شده قدرت فهم کم شده. آقایی فوت کرد، تدریس رسائل داشت، من بالا سرش عرض میکنم شرح مرحوم ذهنی رو دیدم، دیدم ایشون همون متن رو از روی اون کتاب میخونه و ترجمه میکنه. استادش این چنین، ببین دیگه شاگردش چی از آب در میاد. عرض میکنم محضرتون، این آدرس دادن مجبور میشن دوستان قدرت فهمشون را بیازمایند. دیگه این شرح نداره. بنابراین به دیگر عبارت ما در پی آنیم که از جهت علمی بالا هستید، بالاتر بیاریم شما را، هم متن را بفهمید و هم اگر نقدی بود نقدی طلبگی داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.